أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيهات فيما أفاده الشيخ الأعظم. ما بيان شيخ أعظم أنصاري رو گفتیم در مسئله، عرض خودمون هم گفتیم. حالا این جلسه نقودی را میخواهیم بر شیخ اعظم انصاری وارد کنیم. فاضل معاصر اون روز که فرمایش شیخ را میگفتیم هی تقلا میکردن، هرچه ما فاضل معاصر را دعوت به آرامش میکردیم که صبر کن تا ما کارمونو بکنیم، اینقدر دست و پا نزن، هی فاضل معاصر اعتراض میکن. حالا نقد ما بر شیخ، نقد اول، شیخ فرمود متضرر میشد اگر بنا باشد. ببینید مسئله مون این بود که مالی رو کسی خریده است، عیب سابق دارد، ثم عیبی هم درش حادث شد، آیا به عیب سابق میتواند مال رو رد بکند؟ شیخ گفت نه نمیتوند. چرا؟ البته چی را نمیتوند رد بکند؟ اون جزء معیب را. آیا جزء معیب را میتواند رد بکند یا نه؟ شیخ گفت جزء معیب را نمیتوند رد بکنه. چرا؟ چون مشا میشد یا تبعض صفقه، و هم مشا شدن و هم تبعض صفقه ضرر است برای بایه. بنابراین جزء معیب رو نمیتواند رد بکنه. خب ما سوالمون از شیخ این است، چجوری جزء معیب رو رد بکنه؟ مشا میشد، تبعض صفقش درست، قسمتی از مالو پس داده قسمتی رو نداده، میشه تبعض صفقه. چجوری مشا میشد که شیخ میگه جزء مشا میشد؟ این آمده جزء معیب رو برگردونده است. اشاعه کجا شد؟ توجه میفرمایی؟ چرا؟ به خاطر این که معامله بر کل و بر جزء معین واقع شده بود. الان مشتری کل رو برداشته، جزء معین معیب رو برگردونده. خب وقتی جزء معین معیب رو برگردونده است، کجاش اشاعه میشه که شیخ میگد این موجب اشاعه است و اشاعه شرکته و کل و شرکت ضرره، برای که شما مال دیگه اختیارش دستت نیست، کجاش اشاعه میشد؟ ما که نفهمیدیم. در جا میفرمایید چون معامله رو مال مشا نبوده. اگر معامله رو مال مشا بود، وقتی هم که مشتری برمیگردوند مشا خریده بود، مشام چی؟ برمیگردوند. تازه اگر مشا خریده مشام برگردونه که عیب نیست، که همون جوری که خریده داره برمیگردونه، درسته؟ خب مشا مشتری نخریده بود، جزء معین خریده بود. وقتی جزء معین خریده، همون جزء معین معیب را هم برمیگردوند. خب کجاش اشاعه میشه؟ جناب شیخ اعظم انصاری که شما میفرمایید این میشه مشا، مشا ضرره، ما که نفهمید. حالا تازه این در فرضی است که ما بپذیریم که بفرمایید
عیب سابق با عیب حادث مشابه شد.
من این دو تا کتاب را از سرور خودم آقای حسام خریدم.
نه دو تا نه آقا،
یه ما میگیم دو تا، این میگه اگه نسازی ستاش میکنم. این دو تا کتاب ما از شما خریدیم. خب رفتیم تو خونه دیدیم این کتاب اول چیه؟ عیب داره. خب میتونم این کتاب اول بیام به شما پس بدم؟ اگر من کتاب اول به شما برگردوندم چون عیب داره، فرض کنید چند تا فرم سفید خورده بود. سب کن الان من این کتاب که عیب دارد را به شما برمیگردونم. این جزء بیع من بود است یا نه؟ دوتا خریدم یکی برمیگردونم، اون یکی سالم بود. خب حالا این کتابو که برمیگردونم به شما، آیا این موجب اشاعه میشه؟
با عیب حادث بله.
اصلا عیب حادث هم فرض کن توش به وجود آمد. خب چای میخوردم، چای ریخ روی صفش، قبول؟ خیلی خوب. و عیب حادث هم هست، عیب سابق هم هست. الان بابت عیب حادث به شما چی باید بدم؟ عرش. بابت عیب سابق میخوام معامله رو فسخ کنم، لکن کل رو فسخ نمی کنم. این سالمه، اینو برمیدارم. این یکی عیب داره، اینه به شما برمیگردونم. معامله رو جزء معین رفته بود، الانم جزء معین برمیگرده. اشاعش کجا بود جناب شیخ که میگوی اشاعه میشه؟ تبعوز. چرا اصلا معامله همین بود، تبعوز صفقه میشد. بله دوتا خریدم یکی برمیگردونم، تبعوز صفقه میشد. این درسته. لنگه دوم فرمایش شیخ درسته، تبعوز صفقه است، لکن اشاعی در کار نیست. که شیخ میگه اشاعه، کجاش میشه اشاعه؟ توجه فرمودی؟ این اشکال اول به شیخ. اشکال دوم، شیخ نسبت به مرسله جمیل اینجا اومد یه حرف دیگه زد تو این بحث. گفت مرسله جمیل که میفرماید لو چی اگر خیته او سبقه او چی بفرمایید قطعه دیگه نمیشه برش گردونی، مراد تغییر عین نیست، بلکه مراد این است که شرکت پیش میاد، اشاعه پیش میاد، مال میشه مال مشترک. چرا؟ یه پارچه ایست، این پارچه 2 میلیون میارزه، الان دادیم دست خانم خیاط پارچه رو لباس عروس کند، لباس عروس کرد، با تخصص و تبحری که دارد الان این لباس عروس 20 میلیون میارزه. پارچه 2 میلیونی تبدیل شد به چی؟ به 20 میلیون. 18 میلیون اینجا چه آورده؟ ارزش افزوده دارد. خب الان اگر پارچه 2 میلیونی رو بخوام برگردونیم به پارچه فروش، پارچه فروشه اینجا سود کرده یا نکرده؟ 2 میلیون مال داده، 20 میلیون داره پس میگیره. صبر کن. شیخ گفت اینجا میشد اشاعه، یعنی این مال که 20 میلیون میارزد، این لباس عروس 20 میلیونی 2 تومنش مال پارچه فروشه، بایه میخواد داده به خیاط دوخته، حالا میخواد پس بده. دوتاش یعنی 10% مالی پارچه فروشه، 90% مالی کیه؟ مالی مشتری. یعنی الان این لباس عروسا تو بازار میفروشن، حالا که فروختن، هر چه که فروختن 10% میشه مالی کی؟ مالی بایه بابت پارچش. 90% میشد مال مشتری و این میشد اشاعه. این حرف شیخ میگد امام که میگه نمیتونی پس بده، به خاطر تغییر عین نیست، به خاطر اشاعه است که در عین به وجود آمده است. درسته؟ مرسله جمیل شیخ اینجا اینجوری معنی کرد. خدمت جناب شیخ اعظم انصاری عرض میکنیم، جناب شیخ، حالا اگر آمدیم و جایی این بفرمایید خیت او سبق او قطع موجب ارزش افزوده نشد، موجب ارزش افزوده نشد، نه موجب سقوط قیمت هم نشد. اونی که شما میگون خیاط ناشی پارچه رو دادی بهش، پارچه رو شروع کرد قیچی قیچی کرده، یه پارچه قبابش داده قباش کنه، کت که هیچی، از کت هم کوچیکتر اندازه، بله یه همچی چیزا شد، شد جلد ناموس، کت نه به اندازه یه چیز در آورد. خب حالا که پارچه رو دم قیچی داد رفت، او پارچه از بین رفته، اون نه. فرض بفرمایید یه خیاطیست پارچه رو برش زده، پارچه‌ای که برش خورده یا رنگ خورده یا دوخت خورده، الان این پارچه هیچ تغییر قیمتی نکرده، 2,000,000 بود حالا 2,000,000ه، درسته یا نه؟ یعنی الان تو بازار پارچه رو 2,000,000 خریدی، الان بعد رنگ سبقه او قطعه، بعد برش او خیطه، بعد خیاطی هم ازت میخرن 2,000,000، هیچ از لحاظ قیمت فرق نکرد. خب حالا که از لحاظ قیمت فرق نکرد، جناب شیخ سوال، میتونیم برگردونیم به بایه؟ قیمت که فرق نکرد، شرکت که پیش نمیاد. جناب شیخ شما گفتی مرسله شرکت افاده میشد، چون شرکت شد نمیتونی برگردونی. الان اینجا که شرکت نیست، من میخوام مال رو برگردونم، دوتا من خریدم، الانم بعد رنگ و برش و خیاطی یا یکی از اینا بازم قیمتش چیه؟ همون دوتا منه، پس شرکتی در کار نیست. میگم بایه بگیر پارچه را، دو تومنی منو بده، شرکتی نیست که. میتونم بگم پس جناب شیخ مسئله شرکت نیست که شما میگوی مرسله جمیل شرکت را افاده میکند. مرسله جمیل همون چیه؟ تغییر عینه. قطع او خیط او سبقه یعنی این تغییر کرد، وقتی اینه تغییر کرد دیگه نمیتونی برگردونی. مراد اینه، نه قصه شرکتی که شما اینجا مرسله جمیل رو بردی رو شرکت.
شما یه جایی هم مثال زدیم که شرکت نیست، به ازاد بجای بعضی خانمون که این واحده یه واحدش هم باید برگرد،
قربان شکله، قربان شکله. اون وقت میخواستیم کلام شیخ رو توجیه کنیم بفهمونیم به شما. حالا میخوام کلام شیخ رو نقد کنیم. اشاعرم تمام کردم و اشاعه نقد اولم بود، الان اومدم نقد دوم. میگم مرسله جمیل و شیخ داری حمله بر شرکت میکنی. اون روزه که یادتون باشد این فاضل معاصر اینجا بیچاره پاشو میزد رو زمین، میگفت آقا مرسله جمیل کاری به شرکت نداره. بعدو میفرمای ما بهش میگفتیم فاضل معاصر یخت سب کن تا ما حرف شیخ رو تقریر بکنیم، نقد شیخ مال بعد. حالا امرو میدیم نقد شیخ، میگون بله مرسله جمیل ربطی به اشاعه ندارد و جناب شیخ مرسله جمیل را اینجا بردست تو اشاعه. مرسله جمیل همون تغییر عین است که همه گفتن. بنابراین و شاهد و علی ذلک، اگر تغییر موجب ارزش افزوده نشد که شرکت پیش نیاد، این تغییر هیچ اختلاف قیمت ایجاد نکرد. این پارچه را قبل برش 2 تومن بود، حالا هم که برش خورده میخرن چقدره؟ 2 تومن. قبل رنگ 2 تومن بود، حالا هم 2 تومن. خیاط ما اینقدر هنرمند است که قبل خیاطت پارچه 2 تومن بود، حالا هم چیه؟ حالا هم همون 2 تومن. خب خدا پدرش بیامرزد که بله پارچه را قیمتش کمتر نشد، مثل بعضی پالون دوزای خودمون. بله تو اسمان خدا رحمتش کنه که پارچه ها را خراب میکرد. خب اقلن قیمت پارچه دوخ که اومدست روش همونه. خب الان میخوام برگردونیم اشاعی که نیست، چون 2 خریدیم 2 میفروشیم. خب هیچ اشاعی نیست. حالا که اشاعی نیست، توجه دارید، الان میتونیم برگردونیم بعد خیاطی؟
بله
ما همینو میخوام بگم. آخه تو اگه پارچه از پارچه فروش بخری، از عبا فروش عبا بخری ندوخته تاقه، شرکت نیست، نیمی قبول نمی کنه پارچه. اونی که ازت پارچه یه عبا خریدی بعد بردی خیاط برات یه دوخ یه چی قیچی گذاشته توش یه برش، الان گفتیم ولش کن ندوز میخوام برم پسش بدم، عبای برش خورده رو برداشتی و بردی پیشی عبا فروشه که تاقه ازش خریده بودی، گفتی آقا اینو پس بردار، میگه بده من، بعد میگه اینا که قیچی توش گذاشته، میگوی باله دادم خیاطه یه برش زده اما ندوختم هنوزا، میگه آقا این برش خورده، اینا دیگه کسی از من ور نمیداره، این تغییر عینه. ولو قیمتش هم فرض کن و هیچ تغییر نکرد، نو فرز خب ور نمی داره. این میرسند که مرسله جمیل که میگد قطع او سبق او خیته، یعنی تغییر عین، ولو تغییر عین موجب اشاعه نشد، به محض این که عین تغییر درش پیدا شد، تغییر عین موجب میشد که شما دیگه مال را نمیتونی رد کنی. این مرسله جمیل
چه
میگه؟ قابل اشاعه است. قابلیت قابلیت اشاعه رو خودم اینجا گفتم. چه جوری پارچه ای که خریده‌ای میتواند اشاعه بشه؟ اون که خیاطت وقتی خیاطی رو روش میکند ارزش افزوده پیدا کنه، اونجور میشه اشاعه شیخ. خیلی خوب، اما روایت صورت اشاعه نیست، روایت مرسله جمیل تغییر عین است. تنها کسی که استفاده اشاعه کرده جناب شیخ است، اونم اینجا. و الا شیخ او وقت که مرسله جمیل رو بحث میکردیم خودش هم تغییر رو گفت، اما اینجا آمد و اشاعه رو گفت. اینم نقد دوم بر جناب شیخ. نقد سوم، نقد سوم، شیخ یه نقدی داشت بر صاحب جواهر، جلد 23 جواهر صفحه 248. صاحب جواهر یه فرمایشی داره. فرمایش صاحب جواهر رو دقت کنید. صاحب جواهر میگوید خیار برای مشتری در جزء خاص معیوب ثابت نیست، یعنی همون جزء معیوب را نمیتونی برگردونی. خب چرا نمیتونیم برگردونیم جزء معیوب را؟ صاحب جواهر استدلال میکند بر عدم ثبوت خیار در جزء معیوب به این که ظاهر ادله این است که حق خیار تعلق گرفته است به مجموع مبی، نه جزء خاص از مبی. مشتری حق خیار عیب دارد، اما این حق خیارش تعلق به مجموع گرفته، نه جزء خاصی که عیب دارد. بنابراین جزء خاص معیب را نمیتونی برگردونی،
کل معیب را برگردونی.
آفرین. لا اقل این که شک میکنی که میتونی جزء خاص مبی را برگردونی. روایات جواز رد اطلاق ندارد. وقتی اطلاق ندارد نمیتونیم بگم جزء خاص رو میگیرد، شک داریم جزء خاص رو میگیرد یا نه. اصل لزوم است نسبت به جزء خاص. این فرمایش صاحب جواهر. خب شیخ بیان صاحب جواهر رو میخواد نقد کنه. چه گفت صاحب جواهر؟ میگه آقا جزء خاصی که عیب داره دا نمیتونی برگردونی. چرا؟ چون خیار حقی است که تعلق گرفته به مجموع، به ماهو و مجموع. همه رو میتونی برگردونی، جزء خاص رو نمیتونی برگردونی. ولی همه رو میشه برگردونی. چرا جزء خاص رو نمیتونی برگردونی؟ میگه به خاطر این که حق خیار به مجموع تعلق گرفته. لا اقل از این است که شک داریم جزء رو میگیرد یا نه. روایات حق رد اطلاق ندارد که جزء رو بگیره، بنابراین نسبت به جزء شک داریم. اصل میشد چی؟ لزوم. این فرمایش صاحب جواهر. شیخ این حرف جواهر رو میخواست برا ما نقد کنه. برا نقدش دو تا معنی میکند برا فرمایش صاحب جواهر. یعنی میگه اینی که جواهر میگه که حق خیار به مجموع مبی تعلق گرفته، میگه خب یا مراد صاحب جواهر این است که الان میگم، یا یه مراد دیگه از فرمایش صاحب جواهر در میاره. مراد اول صاحب جواهر پیش شیخ که دارد ابداع احتمال میکنه تو کلام صاحب جواهر. میگه مراد صاحب جواهر از این که حق خیار به مجموع مبی تعلق گرفته است این است که حق خیار در مورد خودش یک حق وحدانی غیر قابل تجزیه هست. یعنی شما یه حق داری، یا چی؟ اعمال میکنی یا نمیکنی؟ یختشو میکنم یختشو نمیکنم؟ آقای وکیل نمیشه، یه حق خیار است. یا کلا چه میکنی؟ فسخ میکنی یا هیچ؟ خیار، حق خیار در موردش حق وحدانی غیر قابل تجزیه هست. میگه اگر مراد صاحب جواهر اینه، میگه خب بله درسته، هیچ کس شک ندارد، چه اونایی که میگن اینجا خیار نسبت به جزء هست، چه اونایی که میگن خیار نسبت به جزء نیست، هیچ کس شک ندارد که حق خیار حق چیست؟ وحدانیست. لکن آیا این حق خیار وحدانی آیا خصوص جزء معیب است؟ یعنی ما جزء معیب را هم میتونیم با این حق خیار وحدانیمون رد کنیم؟ چون ما حق خیار داریم، یه دونه خیاره. خیلی خوب، یه دونه خیار جزء معیب رو برمیگردونیم. یا نه، مراد از این یه دونه خیار یعنی یه دونه خیار نسبت به چی؟ نسبت به کل، یعنی کل را میتونی برگردونی. اون میگه اونایی هم که میگن جزء معیب رو میشه برگردون، اونا نمیگن دوتا خیار است، که اونا میگن یه خیاره. لکن کلام این است که این یه خیار با این یه دونه خیاره جزء را هم میتونی برگردونی یا نه، جزء را نمیتونی برگردونی، کل را باید برگردونی. یعنی ببینید چی دارد به صاحب جواهر میگه؟ میگه صاحب جواهر حق وحدانی که شما میخوای بگوی ثمری ندارد، ثمری برای ما ندارد، یه خیاره رو چش. حالا با این یه خیار میتونی جزء معیب رو برگردونی یا نه، با این یه خیار جزء معیب رو نمیتونی برگردونی، کل باید برگردونی. خب پس میگه فرمایش صاحب جواهر حل نزاع نمی کند، یه خیار یه خیار، لکن این یه دونه خیار شما بفرمایید به جزءم تعلق میگیرد یا نه، کلام در این است. خب این فرمایش چی؟ این بفرمایید که فرمایش جناب شیخ نسبت به حق وحدانی که صاحب جواهر می فرماید. خب همین نقده سب یخت تو رو خدا یخت سب کنید. میگه شیخ به صاحب جواهر میگه شما میگوی یه خیاره، منم قبول دارم یه خیاره، کلام اینه این یه خیار به جزء تعلق میگیره، شما میگوی نه، شیخ میگه یه خیاره، خب یه خیار جزء رد میکنم باش، یا نه به جزء تعلق نمیگیره، کل باید رد کنم. شیخ اینجور به صاحب جواهر اشکال میکنه. سب کنه اینجا این عبارت یه احتمال دیگری هم دارد.
میشه تفسیر و من اقنس به حقا هم رفت میکنم
شیخ حالا اینجور میفرما
خب اگر که عشق نبود عشق نبود بود خدا در مقابل این خیار و ما گفته
اگه خیار نگرفتی عرش هست جز او با عرش دو هم حالا میخواد عرش نگیرد میخواد رد معیب بکن حالا یخت سب کنی اون وقت جناب شیخ یه عبارت دیگه دارد سید یزدی تو حاشیه مکاسبش میگه احتمال دارد این سهو القلم باشه و اون چیه؟ شیخ در مقام بیان جواز رد مجموع در حالی که جز معیب است میگد و اما لصدق المعیوب علی المجموع جزء از مال عیب دارد شما کل رو میخوای رد کنی میگه چه جوری وقتی کلت که عیب ندارد که جزءت معیوب چه جوری میخوای کل رو رد کنی میگه به خاطر این که صدق میکند معیوب بر مجموع وقتی جز عیب دارد صدق میکند که بگوی مجموع عیب دارد درست شد این عین عبارت مکاسب است اما لصدق المعیوب علی المجموع میگه جزئت که معیوبه کل رو که رد میکنی چون صدق میکند چون جز معیوبه کلم به تبع جز کل دم میشه معیوب پس میشه کل رو رد کنی خیلی خوب این عبارت خیلی خوب این عبارت رو سید یزدی میگه این ربطی به ما نحن فیه نداره ولذا میگه این شاید چه باشد این عبارت شیخ میگه سهو القلم باشد ما میگم آقا ممکن است این عبارت شیخ برگردد به شق دوم بحث شق دوم بحث چیست؟ این که دو تا بحث گفتیم داریم یکی جزء معیب رو میشد برگردونی یا نه یکی دیگه کل رو میشد برگردونی یا نه به واسطه یه جز او وقت این عبارت بله جناب شیخ برمیگردد به این شق دوم که بله کل رو میشد برگردونی خب کلت که عیب ندارد یه جزء خاصیش عیب داره میگه با این حال کل رو شما میتونی برگردونی چون صدق میکند این که وقتی جزءت معیوب باشه صدق میکنه که کل دم معیوب است بنابراین این عبارت بله از شیخ سهو القلمی که سید یزدی میفرمایند نیست این تا اینجا احتمال اولی که در کلام صاحب جواهر داد شیخ حالا میاد ابداع احتمال دوم میکنه میگه خب صاحب جواهر که گفت آقا ظهور ادله این است که خیار تعلق گرفته است حق وحدانی است و تعلق به مجموع مبی گرفته است نه کل جزء از مبی خیلی خوب میگه شاید مراد صاحب جواهر این است که این عبارت شیخ بل غایت الامر ظهور نصوص الوارده روایاتی که وارد شده است در رد ظاهر است در چی؟ در در رد مجموع. خب مقصود از این عبارت شیخ ابداع این احتمال است که خیار به حسب قاعده محلش خصوص معیب است. خیار به حسب قاعده خصوص معیب رو میگیرد، ولو اون معیب جزئی از مبیع شما باشد. خب پس باید جزء مبیع رو برگردونیم. لکن ظاهر نصوص وارده در باب رد در خصوص خیار عیب ثبوت حق رد است نسبت به مجموع ما وقع علیه العقد، اگرچه عیب در خصوص جزء باشد. ملاحظه فرمودی؟ میگه ما باشیم و دلیل خیار جزء رو باید، اونی که عیب داره دو میتونی برگردونی، جزء معیوبه جزء رو میتونی برگردونی. میگه خب شاید نظر صاحب جواهر این باشه که در خصوص خیار عیب جزء رو نمیتونی برگردونی. چیه باید برگردونی؟ باید کل رو برگردونی. درست شد؟ در خصوص خیار عیب روایات ظاهر است در این که مجموع رو باید برگردونی ولو جزءش معیوب باشه. بنابراین کلام صاحب جواهر ناظر است به تشخیص محل خیار به حسب دلیل. یعنی روایات میگه محل خیارت کله، نه این که یه دونه خیار داری و خیار حق وحدانی باشد، نه، کاری به حق وحدانی ندارد. میگه در خصوص خیار عید روایات میگوید چرا باید برگردونی؟ کل رو باید برگردونی ولو جزءش معیب باشه. شیخ میگه اینم یه احتمال دیگه در کلام صاحب جواهر. خب این احتمال چه جور مناقشه میکنه؟ میگه آقا ظاهر نصوص و این کان ذالک، اگر که همین است که صاحب جواهر تو این احتمال دوم بیانش گفتیم. خب لکن موردش چیست؟ جاییست که مبی واحد عرفی باشد، یعنی ولو جز معیوبه، اما به واسطه اینکه این جز معیوبه عرف میگد الان چی معیوبه؟ کل معیوبه. شما یه تلویزیون خریده، این تلویزیون یه جزئیش عیب داره. خب جزئیش عیب دارد، اون جز رو اگر برای شما چیکار کنن؟ او قطعه رو تعویض کنن، عیب شما چه میشه؟ برطرف میشه. اما عرف الان حکم میکند که این تلویزیون معیوبه یا نه؟ این حرف شیخ. شیخ میگه صاحب جواهر ما ظهور نصوص رو که شما میگون قبول داریم، اما این جاییست که عیب در عرف از جز سرایت به چی میکنه؟ به کل. یعنی ولو جز معیوبه، اما عرف نمیگه جز معیوبه، میگه چی معیوبه؟ میگه این تلویزیون عیب داره. میگه شیخ مورد روایت ها اینجاست. ببینید قشنگ دارد اشکال میکنه به صاحب جواهر رو حرفای شیخ. اول بفهمی ها. میگه مورد روایت ها جاییست که مبی واحد عرفی باشد، متصف به عیب بشود، به لحاظ خودش یا به لحاظ جزء حقیقیش. خب مثل تلویزیون که برای شما مثال زدم. اما اگر عرف این مبی را واحد عرفی نداند. آقا 2 کیلو موز خریده، 2 تاش گندیده، 2 تاش گندیده، 2 تا گندیده، از 2 کیلو موز قابل جدایی هست یا نیست؟ جداش میشه. سخت. اینجا ببینید، اینجا را واحد عرفیش نمیدونن. چون شما 2 کیلو موز سالمه، 2 تا گندیده داره. این 2 تا گندیده را میشد جدا کنی؟ بقیه دیگه عیب نداره؟ میتونی این کارو بکنی یا نمیتونی؟ صبر کن، صبر کن، بذار آروم آروم جناب فاضل پودهی. خب شیخ میگه اینجا دیگه مبی واحد عرفی نیست. وقتی که اینجا مبی واحد عرفی نباشد، نتیجه این است ولو شما 2 کیلو موز خریده، اگر یادتون باشد موز رو دونه ای هم میشه فروخ یا نه؟ بله؟ بله. حالا فرض کن شما اگر موز رو دونه ای خریده بودی، خب الان این دوتا خراب بود، این دوتا رو میتونستی پس بده پول این دوتا دونه رو بگیری یا نه؟ خدا پدرت رو بیامرزه. حالا کیلوی خریدم، حالا اون دوتا موز خرابه میذارم رو ترازو، آفرین، میگم از ثمن من به اندازه وزن این دوتا بهم پولم رو برگرده، کجاش گیر داره؟ سب به یخت سب کنه. پس ببینید شیخ چه گفت جواب صاحب جواهر. میگه فرمایش شما متینه، لکن اون جاییست که واحد واحد عرفی باشه، مبیع ما یه واحد عرفی باشد. اما اگر مبیع ما واحد عرفی نیست، خب ترکیبش ترکیب اعتباریست، چرا نتونم معیب رو برگردونم؟ همون معیب رو برمیگردونم و نسبت به جزء معیب فسخ میکنم معامله را. خب این چی؟ این بفرمایید فرمایش دیگر شیخ نسبت به کلام صاحب جواهر. پس ببینید اجازه یه لحظه صبر کنید، ببینید نقد صاحب جواهر را، اینا که برای شما گفتم مکاسب صفحه 310 و 311 است، نقدی که بر جواهر داشت 2 تا احتمال از کلام صاحب جواهر در آورد. هر 2 تا احتمال صاحب جواهر را مناقشه کرد. خیلی خوب، آنچه که توضیح دادیم کلام جناب شیخ را، مطلب شیخ بر نقد صاحب جواهر همین است که خدمت شما گفتیم، لکن در عبارت شیخ یه نحوه اضطراب وجود دارد، به حیث که حتی سید یزدی بدون عبارت شیخ را حمل بر معنای دیگری کرده، ثم حمل بر این معنایی که ما گفتیم کرده. خیلی خوب، پس بنابراین این نقد جناب شیخ است بر صاحب جواهر. خب نه، یه قدری در کلام شیخ رو بخونید مکاسبا نشد. من حتی من شستم و رفتم تو مکاسب که اینجوری نیست. یه آشیشول قلمکاریست متن شیخ، من برات شستم و رفتم و پاکیزه و تمیز و دستبندی کردم و گذاشتم جلو چشم شما. حواست هست؟ عبارت شیخ این نیست. خیلی خوب، ما آفرین شیخ هست، فکر میکنه هرچی خودش میدونه و میفهمه، منی به چه طلبم میدونم و میفهمم، لذا تلگرافی یه چیزایی ها رد میشه، منی که میخونم گیر میفتم. خب ما این دو تا فرمایش شیخ را در نقد صاحب جواهر شسته و رفته خدمت شما عرضه کردیم. نقدمون اینجا بر شیخ چیست؟ نقدمون اضطراب در کلام شیخ است. میگم حالا که ما عبارت شیخ را برای شما توضیح دادیم، شستیم و رفتیم و مرتب کردیم و پس و پیشش کردیم و درست کردیم جاشو و گفتیم، حل شد نقد شیخ بر صاحب جواهر. لکن تو عبارت شیخ شما برید نمیتونید اینو پیدا کنید. حالا که بهتون گفتیم مراجعه کنید، مطالعه کنید، انشالله بله به این مطلب میرسید. سید یزدی گیر افتاده. سید یزدی دوتا احتمال میده. تو احتمال اول شیخ که برای شما خوندم میگه امال صدق المعیب علال معیوب علال مجموع، سید یزدی میگه این اصلا سهو القلمه. متوجه میشید؟ یعنی جناب سید یزدی که فقیه به حمل شایع سناییست، واقعا فقیه سید یزدی تو این بله عبارت مکاسب نتونسته بذاره سری جاش. رجوع میکنی؟ این آقای کاظم زاده هست یا رفت؟ این طبیبای الفی بله اومده بود گفته بود به یه بند خدای چی چید؟
صفرا.
ها مثل صفرا، صفرا دو من ماساژ دادم گذاشتم سری جاش. یعنی که انه صفراد جا به جا شده بود، رفته بود یه جا دیگه، من ماساژش دادم آوردم گذاشتم سری جاش. یا مثلا معده و روده جا به جا شده بود، من گذاشتم سری جاش. حواستون هست؟ ما کلام شیخ حالا گذاشتیم سری جاش. حالا که گذاشتیم کلام شیخ و سری جاش، حالا من معلوم شد نقد شیخ بر صاحب جواهر چیست. اولا جواهر چی میگد، ثانیا نقد شیخ چیست. حالا اون وقت شما اگر نقد شیخ رو نمیپذیری، خیلی خوب، اون حرف دیگریست. بگن آقا حرف صاحب جواهر درسته. اونی که ما روایت داریم میگد آقا اگه میخوای رد کنی ها، باید کلش رد کنی، جزء نمیشه. دلیل رد اطلاق ندارد که جزء رو بگیره. دلیل رد میگه اگه میخوای رد کنی همه رو باید رد کنی، نمیخوای رد کنی عرش بگیر رو برو. توجه کردی؟ پس رد جزء ما نداریم. این فرمایش صاحب جواهر. شما به شیخ میتونین بگون جناب شیخ ما دوتا اشکالی شما را قبول نداریم، نه حق وحدانی بشد نه داستان عرفی باشد، روایات رد. میگد آقا رد کل مبی اطلاقم ندارد که شامل حال چی بشد، جزء مبی بشد. بنابراین اعتراض شما بر شیخ صاحب جواهر وارد نیست. خب اینو میتونین شما به شیخ اعتراض کنید. فعلا ما اعتراضمون بر شیخ این نیست، فعلا اعتراضمون بر شیخ تو این نقد سوم نقدی در واقع نداره، میگم جناب شیخ کلام مضطرب است، پدر صاحب به چه در میاد تا هر چیزی ها بذاره سری جا خودش آ بفهمید شما چی گفته ها؟ اونم تازه نه امرو فاضل معاصر تحمل کرد، شما تحمل نکرد. بله این بله نقد سوممون اضطراب در کلام شیخ بود نسبت به نقد صاحب جواهر. یه نقد چهارم میمونه انشالله فردا. و صلی الله علی محمد.